ساعت 7 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ساعت پایانی دوشنبه ششم دی ماه برابر با 27 ماه دسامبر 2021 میلادی هستیم. من کیان معنوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود در دقایق پیش رو. اما آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می شود گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان، از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد آمریکا تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در واقع در این مذاکرات حاضر است. در خبر دیگر، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر چنین گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم، 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تا کنون از جمله در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی، از شیوع اومیکرون این سویه بسیار سریع تر از سایر سویه های کرونا منتقل می شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه ای را ثبت می کند. دادگاه عالی عراق روز دوشنبه شکایت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران درباره نتیجه انتخابات پارلمانی آن کشور را رد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از شکست در این انتخابات اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده و خواستار بازشماری آرا شده بودند. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 2.5 ماه قبل برگزار شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف ایران و آمریکا، به پیروزی چشمگیری دست یافت. انتظار می‌رود پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه عالی عراق، مذاکرات میان گروه‌های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت جدید آغاز شود. و در خبری دیگر، وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اعتصاب قضای او در زندان مشهد خبر داد. سعید دهخان روز دوشنبه در پیامی توییتری دلیل اعتصاب قضای آقای بریر را محرومیت او از تماس با خانواده‌اش در روزهای کریسمس ذکر کرده است. این وکیل دادگستری با اشاره به گذشت 19 ماه از زندانی شدن بنجامین بریر از تعلل دادگاه انقلاب مشهد در رسیدگی به اتهام موکلش نیز انتقاد کرده است. بنجامین بریر، گردشگر 35 ساله، اردیبهشت سال گذشته به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. خواهر این گردشگر فرانسوی میگوید جمهوری اسلامی با به گروگان گرفتن بنجامین بریر قصد دارد از او به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند. کیان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را میشنیدید از همکارمان فرهنگ قویمی. اما در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای این مجله شامگاهی برایتان در نظر گرفته شده است. نشست هشتم در دور جدید مذاکرات احیای برجام امروز در وین انجام می‌گیرد. روند این مذاکرات را پی می‌گیریم. بخشنامه قوه قضاییه برای مرخصی 10 روزه زندانیان مسیحی برای ایام کریسمس و سال نو مسیحی، اما آیا این مرخصی شامل نوکیشان مسیحی هم می شود؟
این واژه مسیحیان ایران تبدیل به یک مفهوم غامض و پیچیده شده که حکومت جمهوری اسلامی
در ادامه دستورالعمل‌های محدودکننده تازه طالبان علیه زنان افغان، زنان افغانستان ناگزیر می‌شوند همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری شوند.
از زمان بروی کار آمدن دوباره طالبا در قدرت از 15 آگست که بیش از 4 ماه می‌گذرد، طالبا برخلاف
سرانجام بعد از 11 سال و 4 ماه رأی قطعی درباره شکایت محمد رضا شجریان علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر شد.
رأی برای کسانی که مسئول شکایت کرده بودن معاونان صدا و سیما بودن، این دو نفر تبرئه کرد.
و بلاندین بریر، خواهر بنجامین بریر، زندانی شهروند فرانسه در ایران، از اعتصاب قضای برادرش میگوید.
ما معمولا درباره تماس ها از پیش خبر نداریم. برادرم از مسئولان زندان خواسته بود که روز کریسمس تماس داشته باشه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما. نشست هشتم از دور جدید مذاکرات احیای برجام امروز در وین برگزار می شود و طرفهای برجام در خصوص خواسته های یکدیگر با یکدیگر مذاکره می کنند. هانا کاویانی همکار ما که تا این لحظه روند مذاکرات رو دنبال کرده همراه ما هست در استودیوی رادیو فردا. هانا، تازه ترین خبرها چیه؟
کیان، در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم، هیئت ایرانی با هدایت علی باقری کنی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی دیدارهایی رو با طرف روسیه و چین، اتحادیه اروپا و شاید از همه جذابتر یا مهمتر و چشمگیرتر دیپلمات فرانسوی، همه اینها رو به صورت جداگانه داشته تا اینکه حدود 1.5 ساعت دیگه همه گروه 4 به علاوه 1 و ایران به صورت دست جمعی دیدار بکنند. اشاره باید بکنیم که آمریکا به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر هست، چرا که طرف ایرانی حاضر به گفتگوی مستقیم با آمریکایی که همچنان در برجام نیست نشده تا اینجای کار. اون چیزی که ما امروز از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم این هست که بر مبنای آنچه که تا دور پیشین مذاکرات تا پایان دور هفتم به دست آمده قرار هست که کار رو پیش ببرن، چند تا تأکید داره هیئت مذاکره کننده ایرانی. یکی این که از همان روز اولی که اینها به وین بازگشتند پس از تشکیل این تیم تازه، تأکیدشون این هست که خیلی میخوان فاصله بگیرن از اونچه که در مذاکرات تا دولت آقای روحانی به دست آمده بود، اون 6 دور قبلی. امروز هم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه باز بر این موضوع تاکید میکنه و میگه که اون توافقات اولیه‌ای که تیم قبلی با هدایت آقای عراقچی به دست آورده بود حالا اونها کنار گذاشته شده و متن تازه‌ای وجود داره، در صورتی که ما از طرف اروپایی، از آمریکایی‌ها شنیدیم که آن چیزی که وجود داره هم اکنون پیشنویسی که با جاهای خالی بسیار زیادی البته روی میز هست، همان متن پیشینه به اضافه مسائلی که در طی گفتگوهای اخیری که با تیم ایرانی داشتن به اون اضافه شده. تأکید دیگری که ایران داره اینه که همچنان موضوع رفع تحریم رو موضوع اصلیش میدونه. امروز آقای امیر عبداللهیان به صورت مشخص و مستقیم به مسئله این اشاره کرد که ایران میخواد صادرات نفتش بدون مانع باشه و هر طور که میخواد این کار رو انجام بده. اشاره به تحریم‌های نفتی است که بر مبنای خروج آمریکا از برجام بار دیگر بر ایران اعمال شد. آقای امیر عبداللهیان به واریز شدن درآمدهای نفتی به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران اشاره می‌کنه و بهره مند شدن ایران از منافع اقتصادی برجام. اینها چیزهایی است که مد نظر ایران هست در بخش هسته‌ای و محدودیت‌های هسته‌ای. می‌دونیم که پیشرفت‌های فنی در دور پیشین به دست آمده، اما حالا صحبت از تحریمه.
حالا همونطور که گفتی طرف ایرانی همچنان بر برداشته شدن تحریم‌ها پافشاری می‌کنه. فکر می‌کنی که مذاکرات امروز با جلسه‌های گذشته تفاوت به خصوصی داره و به نتیجه خواهد رسید؟
از جمله مسائلی که هست اینه که ایران حالا دیگه خیلی مشخص داره میگه که روی کرده من اینه که من برای دستیابی به توافق، یعنی برای احیای برجام به وین بازگشتم. خیلی سعی میکنه که این سیگنال رو به طرف مقابل بده، اما در این حال صحبتی که بسیاری از ناظران میکنن و درباره اون هشدار میدن این هست که ایران احتمالاً خصوصا در حوزه تحریم همچنان با یک خواسته های حد اکثری بر سر میز گفتگو بیاد و از اون موضع خودش عقب نشینی نکنه. برای همین الان مهمه که ببینیم که حالا که صحبت از تحریم خواهد بود بیشتر در این دوره هشتم مذاکرات چگونه خواهد بود. پیش بینی میشه که روزهای متمادی این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و در عین حال الان یکی از مقالهایی که این ساعت منتشر شده از جمله در نشریه بلومبرگ میدیدم که این مقاله این گونه شروع میشه که احتمالاً اون چه که اروپایی ها از مذاکرات با ایران در این دور به دست میارن اینه که توافق هسته‌ای به نوعی در آسمان باشه، نه مرده باشه و نه احیا شده باشه.
بسیار خوب هانا کاویانی، روند مذاکرات رو در ساعات آینده همکارانمان پی میگیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همزمان با نگرانی‌های جدی از شیوع گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا موسوم به اومیکرون در سراسر جهان و بازگشت برخی از محدودیت‌های کرونایی در اغلب کشورها، در ایران اما هنوز محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از شیوع این ویروس ایجاد نشده. اطلاعات بیشتر از کیانوش فرید.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، روز دوشنبه ششم دیماه گفت که دو خوشه از بیماران مبتلا به اومیکرون در دو خانواده در تهران و خراسان هستند. با وجود اعلام این آمار اندک، مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کردند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا به آن بیش از موارد شناسایی شده است. برخی مقام‌های بهداشتی نیز پیش از این از کمبود کیت‌های شناسایی سویه جدید خبر داده بودند و برخی گفتند اومیکرون در جهان نشان می‌دهد کشورهایی آن را شناسایی کردند که آزمایشگاه‌های قدرتمندی دارند. یعنی اگر این سویه در ایران کمتر شناسایی شده، لزوماً به معنای نبود آن در کشور نیست و در ایران هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. در همین حال سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یک شنبه با اشاره به درگیری بیشتر سویه اومیکرون با افراد جوان درباره شیوع گسترده این ویروس در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان هشدار داده است. دکتر مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا نیز روز دوشنبه ششم دی ماه درباره وضعیت کرونا در کشور هشدار داد که باید آمادگی کامل مقابله با شرایط روزهای آتی را داشته باشیم. دکتر یونسیان از جمله کسانی است که میگوید قبل از بروز اتفاق باید دست به پیشگیری زد و به همین دلیل پیشنهاداتی مانند تعویق امتحانات حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، توجه مجدد به آموزش‌های مجازی در دانشگاه‌ها، تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسم‌های فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کند. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا از آخرین یافته‌ها درباره اومیکرون و تنها راه پیشگیری از شیوع آن گفت.
در حال حاضر پیشبینی شده که هر دو تا سه روز در انگلستان و همینطور به همین ترتیب در بقیه کشورها از جمله کشور عزیزمون ایران تعداد موارد دو برابر خواهد شد. در حال حاضر در شهر لندن از هر 10 نفر یک نفر آلوده به ویروس هستند، در صورتی که هفته پیش این حدود 1 نفر در 20 نفر بوده است. همینطور می دونیم که ویروس 5.4 برابر شانس شانس ابتلا افرادی رو دارد که قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند در مقایسه با ویروس دلتا، و بنابراین ویروس بسیار بسیار سریع گسترش پیدا میکنه. تنها راه مبارزه با این ویروس واکسیناسیون هست. ثابت شده که کسانی که واکسیناسیون انجام دادند تا حدود 70% در مقابل نوع شدید بیماری و حتی نوع علامتدار بیماری هم که میتونه نوع شدیدی نباشه مقاومت دارن، در صورتی که افرادی که واکسن نزدند تنها 11% شانس ابتلای خفیفتر بیماری رو دارن در مقایسه با نوع دلتا. بنابراین واکسیناسیون برای تمامی افراد کلید نجات هست.
وزارت بهداشت و دولت ایران اما تاکنون محدودیت‌های جدی را اعمال نکردند و تنها ستاد مقابله با کرونا از روز شنبه 4 دی ماه تا 15 روز دیگر ورود گردشگران به ایران را ممنوع کرده است. در همین حال نگرانی از گسترش سریع سویه اومیکرون همزمان با تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی باعث اختلال در زندگی مردم در شماری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا نیز شده است. هزاران سفر در ایام جشن‌های کریسمس تحت تأثیر شیوع سویه اومیکرون قرار گرفته و پروازهای بسیاری در استرالیا، آمریکا و حتی اروپا به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا خدمه پرواز کنسل شده است. ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که استفاده از ماسک را حتی در فضای باز بار دیگر اجباری کردند. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سویه اومیکرون از آن به عنوان یک سویه نگران کننده یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سویه و شدت بیماریزاییش به دست نیامده است. اما اغلب دولت‌ها با توجه به شیوع سریع این ویروس اجرای محدودیت‌های سخت‌تری را پس از سال نو منتفی نمی‌دانند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو می‌تونید با رادیو فردا در میون بذارید. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به بخشی از دیدگاه‌های شنوندگان توجه فرمایید.
کارهای آقای خامنه‌ای با دم شیر بازی کردن به مجرد اینکه حتی 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه دست بخواد روی ماشه بره برای دیمونای اسرائیل بخواد از بین بره، دیگه با عرض معذرت دیگه تهران و کلا ایرانی وجود نخواهد داشت. نکن آقای خامنه‌ای، نکن.
یوم میان هر از گاهی یه صحبتی میکنن میرن، الان صحبتش اینه که دانشگاه ها باید اسلامی بشه. میخوام بدونم تا حالا چی بوده؟ شما اون دانشگاه هایی که دستتونه و حوزه هایی که دستتونه هیچ کدوم از اعمال اسلامو شما انجام نمیدین جز یه قصاص. شما دانشگاه ها هم تبدیل کردین به یه پادگان. بعد آقای خامنه ای میگه کسی که از کشور مهاجرت کنه خائنه. بله، به خاطر اعمال زوره که اینا میذارن میرن، و الا شما هیچ گونه اعتقادی به اسلام واقعی ندارین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس روز دوشنبه بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای مرخصی 10 روزه زندانیان مسیحی برای ایام کریسمس و سال نو مسیحی رو هدیه بسیار خوبی برای اعضای جامعه مسیحی ایران دونسته. وی خبر داده که این بخشنامه به همه ندامتگاه ها ابلاغ شده. با توجه به اینکه مسیحیان ایران علاوه بر جامعه ارامنه شامل گروه ها و شهروندان دیگر ایرانی نیز هست، در گفتگویی که با منصور برجی سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شوراهای کلیساهای ایرانی داشتم، نخست از او در مورد این خبر و جزئیات این بخشنامه پرسیدم.
این واژه مسیحیان ایران تبدیل به یک مفهوم قامز و پیچیده‌ای شده که حکومت جمهوری اسلامی ایران هم با وجود فشارهایی که چندین سال بر جامعه مسیحی ایرانی میاره به خوبی ازش سوء استفاده میکنه. یعنی اطلاق عنوان جامعه مسیحی از این خبر استقبال میکنه یک مغلطه است، چرا که در این سالهای گذشته به اعتراف خود همین نمایندگان اقلیت‌های قومی آشوری و ارمنی تعدادشون خیلی کاهش داشت. از اوایل انقلاب که حدوداً 300 هزار نفر بودن جامعه ارامنه ایران، الان به زیر 100 هزار نفر، شاید حتی زیر 50 هزار نفر که تعدادشون تغییر پیدا کرده. جامعه آشوری ها باز به همین ترتیب تا زیر 20,000 نفر از خود آشوری های عزیز که میپرسیم میگن شاید حتی زیر 5,000 نفر هم بوده باشن. پس این نمایندگانی که الان در مجلس هستند نمایندگی میکنند از این قشر قومیتی در واقع در ایران، ولی ما میدونیم که مسیحیان حتی ارامنه و آشوریان از خیلی از حقوق حقشون که در از حقوق شهروندی هست و تضمین شده توسط قانون اساسی محروم هستند، از جمله انتخاب در سمت‌های مدیریتی، قوانین ارث و میراث و مسائل دیگه‌ای که تبعیضات عمومی هستش که نهادینه شده در قانون و پذیرفتن این آقایون. و به هر حال ما فکر می‌کنیم این خوششخصی به ندای حکومت که معمولا در این ایام کریسمس با توجه جهانی که به هر حال میلاد مسیح هست و هر سال سعی می‌کنه یک نمایشی رو ترتیب بدن، این خوششخصی به هیچ عنوان خریداری در بین جامعه مسیحیان ایرانی چه داخل و چه خارج از کشور نداره.
آیا نوکیشان مسیحی افرادی که از مذهب شیعه و یا دین اسلام به آیین مسیحیت گرویده اند شامل مرخصی میشه؟
خیلی در گذشته هم مواردی بوده که من حتی یه مثال دیگه هم بزنم. چند سال پیش اجازه دادن در زندان اروین برنامه مخصوصی به مناسبت کریسمس، جشن میلاد مسیح، برگزار بشه و حتی در اون جشن مسیحیان نوکیش از شرکت در اون جشن محروم بودن. در این بخشنامه جدید هم که 10 روز مرخصی هست، زندانیانی که جرایم معمولی مثل چه میدونم دزدی و قتل و غارت و هر چیز دیگه انجام داده باشن و یا جرایم خرد و بزرگ دیگه میتونن ازش برخوردار بشن، ولی نوکیشان مسیحی و نه فقط نوکیشانی که مثلا از زمین اسلامی، بلکه کسانی که ممکنه حتی در ارتباط با مسیحیان فارسی زبان خدمت و فعالیت مسیحی کرده باشند، اونها از این امتیاز محروم هستن. این مرخصی شامل حال اونها نمیشه، چرا که اونها جزء زندانیای امنیتی محسوب میشن. حتما شنوندگان شما و مخاطبینتون میدونن که در چندین سال اخیر همه کسانی که به خاطر باورهای مسیحی و فعالیت‌های مسیحی دستگیر میشن معمولا با اتهامات خیلی نامفهوم امنیتی روبرو میشن و با این اتهامات زندانی هستن، یعنی تو بند زندانیان سیاسی و عقیدتی. بنابراین اونها از دریافت این مرخصی 10 روز محروم هستند و این ایام رو هرچند با به خاطر فعالیت مسیحیشون و نه هیچ جرم و جنایتی در زندان هستند، از دریافت این مرخصی و بودن کنار خانواده هاشون محروم هستند.
آقای برجی، برخی از زندانیان چند ماه پیش کمپینی رو به راه انداختن که نام اون بود کلیسا حق همه مسیحیان است. از وضعیت اونها چه آگاهی دارید؟
بله، این دوستان کماکان در زندان هستن، حتی با وجود این که 9 نفر از اونها با رأی اخیر دیوان عالی کشور مرتکب جرمی نشدن که به خاطر اون الان بیش از 2.5 سال هست در زندان هستن، اما هنوز تصمیم قطعی در مورد پرونده اونها گرفته نشده. حرف این دوستان در واقع با شروع این کمپین این بوده که اگر حکومت شرکت ما در کلیساهای خانگی رو غیر قانونی میدونه و به خاطرش ما رو به زندان انداختند، این 5 سال حکم زندان ما که تموم بشه و بریم بیرون کجا باید پرستش و عبادت مسیحی خودمون رو انجام بدیم؟ اگر کلیسای خانگی غیر قانونی هست و کلیساهای ما را هم، کلیساهایی که به زبان فارسی پرستش و عبادت میکردند را بستند، عملا ما را از یکی از مبانی عقیدتیمون یعنی مشارکت با دیگر همکیشانمون محروم کردن. حکومت بارها بهشون نامه‌نگاری کردیم، خواستیم از طرق مدنی خواستار حقمون بشیم، جوابی ندادن و به این ترتیب خواسته خودشون رو علنی کردن و عمومی کردن. میخوان یه نفر از حاکمیت جواب اینها رو بده. شما یا باور ما رو قبول دارید و مطابق اصل 13 قانون اساسی فارغ از هر زبان و یا قومیتی مسیحیان رو به عنوان دین رسمی به رسمیت شناختید و از حق حقوق اینها این هستش که بتونن توی یک جایی کلیسایی محل عبادت داشته باشن. شما ما رو کلن از اون محروم کردید و هویت ما رو به عنوان مسیحی به رسمیت نمیشناسید. هرچند تو زندان، توی بازجویی ها و غیره میگید ما با اعتقاد شما کاری نداریم، اعتقاد شخصیتونه، ولی اجازه ندارید توی خانه ها جمع بشید. پس شما به ما بگید کجا باید جمع بشیم. این هستش که عنوان کمپینشون هست، کلیسا حق همه مسیحیان است. آقایون صاحب فدایی بهنام اخلاقی و بابک حسین زاده از شروع کنندگان این کمپین بودند و مسیحیان زیادی که به خاطر همین اتهامات ماها و یا سالها زندان رو تحمل کرده بودند به این کمپین پیوستند و خواستار پاسخگویی حکومت و آزادی این مسیحیان در بند هستند.
منصور برجی سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی. اما وکیل بنجامین بریر گردشگر فرانسوی زندانی در ایران از اعتصاب قضایی او در زندان مشهد خبر داده است. سعید دهقان وکیل آقای بریر در توییتی نوشته که موکلش در پی محرومیت از تماس با خانواده به مناسبت کریسمس دست به این اقدام زده. از بازداشت این گردشگر فرانسوی 570 روز می‌گذره. خواهر او بلاندین بریر در لیون فرانسه به رادیو فردا میگه که بعد از آنکه برادرش نتونست برای کریسمس تماس تلفنی داشته باشه دست به اعتصاب قضا زده.
ما معمولا درباره تماس ها از پیش خبر نداریم. معمولا یک روز پیشتر با خبر میشیم و در اون روز مقرر زنگ میزنیم. بعضی موقع کار خوب پیش میره، بعضی موقع هم به مشکل برمیخوره. برادرم از مسئولان زندان خواسته بود که روز کریسمس تماس داشته باشه. اونا هم قبول کرده بودن. بعد روز کریسمس که قرار بوده تماس بگیره گفته بودن که اجازه نداره. برای همینم اون اعتصاب قضا کرده. این دلیل اعتصاب قضای اونه، ولی اون میخواد به این اعتراض کنه که در روند قضایی پروندش هیچ پیشرفتی حاصل نشده. اون هیچ امیدی به آزادی نداره، یعنی هیچ چیزی نیست که به اون امید بده. برای همینه که اون حالا این اقدام رو کرده و ما از اون حمایت میکنیم و میخوایم که دولتمون در این زمینه کاری انجام بده.
خانم بریر، هر چند وقت یک بار با برادرتون در تماس هستین؟
It happens usually since a few months because
قبلا خیلی سخت تر بود. الان از چند ماه پیش هر سه هفته یه بار میتونیم با هم صحبت کنیم. البته که بعضی اوقات هم مثل الان میگن میتونه تماس داشته باشه، بعد اجازه نمیدن. وضعیت ساده‌ای نیست.
در این تماسایی که دارید آیا متوجه وضعیت او در زندان مشهد شده اید؟ مثلا روزهاش که حالا نزدیک به 2 سال هم شده چطوری میگذرونه؟
زمان بسیار زیادی گذشته و وضعیت زندان براش بسیار سخته. کسی نیست که فرانسه و یا حتی انگلیسی صحبت کنه. در نتیجه ارتباط با آدم‌ها و بیان نیازش خیلی سخته. از نظر فضای شخصی هم سخته، چون زندانیان زیادی با اون در یک مکان نگهداری میشن و وضع روانی در چنین دوران بازداشتی میتونه بسیار سخت باشه، چون مثلا زندانی‌های زیادی منتظر اجرای حکم اعدامشون هستن.
Like waiting for the death sentence.
آیا می دونید که زندانی غیر ایرانی دیگری هم هست اونجا یا نه؟
تا اونجایی که ما می دونیم نه، کسی نیست. البته ما شاید همه چیز رو ندونیم، ولی همه فارسی زبون هستن. در نتیجه براش خیلی سخته. نه فضای خصوصی خودش رو داره و همچنین مشکل زبان داره که خیلی براش آموختن زبان فارسی سخته.
خانم بریر، آیا از سفارت فرانسه کسی برای دیدار با برادرتون به مشهد میره؟
تنها کسی که میتونه او رو ببینه کنسول سفارته. البته نمیدونم آیا شخص دیگری میتونه این دیدار رو داشته باشه یا نه، چون برای ما که رفتن و دیدن اون خطرناکه. در نتیجه کنسول فقط هر 2-3 ماه یک بار میتونه بره اونجا و اونو ببینه تا از وضعیت اون آگاه بشه و نامه های ما رو بهش بده و کتابایی براش ببره.
شما میگید که برای شما رفتن به ایران و دیدار او خطرناکه. آیا این رو مثلا مقام های دولت فرانسه بهتون گفتن یا؟
نه، این چیزیه که خودم فکر میکنم. برادر من یک توریست فرانسوی بوده، زندانی شده و حالا او رو به جاسوسی هم متهم کردن. حالا من خواهر برم اونجا که چی بشه؟ فعلا اینطوری فکر میکنم.
نگاهی به حساب اینستاگرام برادرتون بنجامین بریر نشون میده که او چطور با ون خودش به کشورهای مختلف سفر میکرده، عکاسی میکرده و از طبیعت و تنهایی در اون لذت میبرده. آیا میدونستید که بعد از ترکیه و کردستان عراق راهی ایران میشه یا درباره‌اش حرف زده بودید؟ نگران نبودید که به ایران داره میره؟
بله من میدونستم که به ایران میره و مشکلی هم نداشتم. اون درباره مردم و جاهای فوق‌العاده‌ای که میدید به من میگفت. ایرانیان خوبی رو هم دیده بود و همه اینها خیلی خوب بود و ما واقعا نگران نبودیم. گردشگران زیادی به ایران میرن. دلیلی برای نگرانی نبود. اون هم یکی مثل بقیه بود و حالا در یک تنش ژئوپلیتیک گیر افتاده.
دولت فرانسه درباره پرونده برادرتون چی میگه؟
ما میدونیم که اونها همه تلاش خودشون رو میکنن، اما این دیگه برای ما کافی نیست. ما فقط آزادی اون رو میخواییم.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدید با بلاندین بریر، خواهر بنیامین بریر، گردشگر فرانسوی که 570 روز هست که در ایران در زندان به سر میبره. همچنان در ایران بودجه 1401 ماه پیش از اجرا باعث انتقادهای گسترده شده، از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات اقلام ضروری. شاهین بشیری:
گمرک ایران در بیانیه اعلام کرد که واردات اقلام ضروری خانوارها از گندم و برنج گرفته تا شیر خشک کودک و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس این بیانیه که روز یک شنبه پنجم دی ماه منتشر شده، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی از تاریخ 13 دی ماه مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیحی اختصاص داده خواهد شد یا نه. دولت طی هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات و همچنین ارز را مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده کرده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در مورد این اقدام دولت رئیسی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیمه که بر سود حاصله بر تولید، توزیع و مصرف وضع میشه برای یک دوره معین زمانی، مثلا یک سال. هدف هم اینه که به هر حال دولت از قبل این فرایند تولید، توزیع و مصرف درآمدی رو کسب کنه که بتونه اون خدماتی رو که تولید میکنه برای شهروندان پوشش بده. در شرایط فعلی ایران البته ما میدونیم که هم دولت و هم شهرداری ها که به هر حال از منابع عمومی استفاده میکنن از خدمات خودشون کاستند و البته کیفیت خدماتشون هم کاسته شده، بنابراین افزایش مالیات به این شکل توجیه چندانی ندارد. و البته در این میان این نوع مالیات باعث میشه که قیمت ها بره بالا، افزون بر این تورمی که است و خانوار و مصرف کننده نهایی بازنده خواهد بود به در واقع سود کسانی که از راند مالیات استفاده میکنن در امور گوناگون.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس این اهداف را برشمرده بود:
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه، مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشوره.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز چنین ادعا کرده بود:
همیشه ما یه افزایش در حقوق داشتیم ولی یه افزایش در تورم داشتیم که بیش از حقوق می‌شده. این رو دولت می‌خواد مدیریت بکنه، بره به سمت اینکه به جای اینکه افزایش حقوق بده، قدرت خرید رو در 1401 بالا ببره.
اما با توجه به شواهد به نظر می‌رسد این گفته‌های مسئولان در حد ادعا باقی می‌ماند. بر این اساس انتظار می‌رود حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود 60% است، اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را 70% افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است. احمد علوی در این زمینه معتقد است
مالیات در واقع بهای خدماتی است که دولت عرضه میکنه به شهروندان. در شرایط فعلی خب شهروندان احساس میکنن که این خدمات بهتر نشده و با این افزایش شدید مالیاتی که الان در بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده، به نظر میاد که اولا این مالیات ها به جای اینکه صرف عرضه خدمات به شهروندان بشه، صرف پرداخت رانت میشه به هر حال نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی یا حتی صدا و سیما، و بنابراین از افزایش این نوع مالیات خدمات چندانی بهبود پیدا نمی‌کنه یا زیادتر نمیشه، و افزون بر این مالیات ها نمیتونه کسر بودجه رو جبران بکنه به خاطر اینکه بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده بسیار بزرگتر میشه. و البته با توجه به اینکه سابقه تاریخی، یعنی گزارش‌های کمیسیون تفریق در سال‌های گذشته، می‌بینیم که این برآوردهایی که از کسر بودجه میشه معمولاً بسیار کمتر از عملکرد کسر بودجه است. به این معنی که کسر بودجه معمولا بیش از اون چیزی است که پیش بینی میشه، اون هم به دلیل خوشبینی در اندازه‌گیری فرضاً درآمد است. اما در مورد خود مالیات ها با توجه به شرایط تورمی ایران به نظر نمیرسه که این مالیات ها قابل حصول باشه، اون هم با این افزایش 70%، به خاطر اینکه ایران در شرایط رکود قرار داره.
در هفته‌های گذشته خرید طلا، جواهرات و ارزهای خارجی مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده شده و اکنون اقلام اصلی و کالاهای ضروری وارداتی نیز به این فهرست راه یافته. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که 8 قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 6 میلیارد و 200 میلیون دلار را در سال 1399 محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و 71% از ارز ترجیحی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است. پارسال 1,400,000,000 دلار ارز ترجیحی نیز به واردات دارو اختصاص داده شده بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. آن سوتر در ادامه دستورالعمل‌های محدودکننده تازه گروه طالبان علیه زنان افغانستان، بانوان افغان ناگزیر می‌شوند همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری شوند. درباره این محدودیت‌ها با فرشته نگاه، روزنامه نگار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان گفتگو کردم.
از زمان برای کار آمدن دوباره طالبان در قدرت در افغانستان از 15 آگست که بیش از 4 ماه می‌گذره، طالبان برخی از توصیه نامه های را اینا اعلام کردند که مرتبط میشه با زنان افغان. این توصیه نامه ها در شروع اگر ببینیم در کل امی محدودیت های تحصیلی که زنان فیلن بان روبروز در بیشترین ولایات افغانستان، زنان و دختران افغان نمیتونن که بالاتر از صنف ششم ادامه تحصیل بکنن. در بسیاری از موارد تالای خانما نتانستن که به کارای خود برگردن، به خصوص او خانمایی که تجارت پیشه هستن، او زنایی که خودشان روی پای خود استاد بودن و تجارتهای خرد بزرگ داشتن، اینا نتانستن که به کارای خود دوباره ادامه بتن. محدودیت های رسانه‌ای هم در امی جریان 4 ماه از سوی طالبا اعلام شد که زیادترش مرتبط به زنا بود. طالبا از زنا خواستن که زمانی که در رسانه ها حضور میابن باید حجاب اسلامی را مراعات کنن، در حالی که افغانستان پیش از این هم وقتی که خانما و بانوان در پرده تلویزیون ظاهر میشدن چادر یا روسری به سر داشتن. از تلویزیون ها خواستن که سریال هایی را اینا نشر نکنن که دو خانما یا پارچه های تمثیلی را نشر نکنن که دو خانما ظاهر میشن. این خودش محدودیت هایی بود که مرتبط به زنا میشد. و محدودیت تازه که اینا روز گذشته در پنجم جدی ای را اعلام کردن، ای باز هم مرتبط به زنای افغان میشه. این محدودیت ها براننده های موترهای شهری وضع شده و برشان گفته شده که زنایی که محرم شرعی ندارن اونا را باید از فاصله بیشتر از 72 کیلومتر انتقال نتن، سوار موتر نکنن و زنایی که اجاب ندارن اونا را داخل موتر سوار نکنن. این محدودیت ها مستقیم بر زنا گفته نشده که از خانه نبراین یا با محرم شرعی براین، مستقیم به زنا گفته نشده که دیگه در پرده تلویزیون ظاهر نشین، اما محدودیت هایی که وضع شده این مرتبط به زناست، مستقیم سر زندگی زنا تأثیر گذار است.
چه واکنش های بین المللی و داخلی داشته این قانون جدید؟
از زمانی که این توصیه نامه جدیده که طالبا میگن ای الزامی نیست، ای فقط در حد یک توصیه است، اما ایره من باید یادآور شوم که زمانی که یک توصیه نامه از طرف امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا نشر میشه، ای خود امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا در زمان گذشته هم بسیار زیاد سخت گیر بود، بسیار زیاد اینا با مردم رفتار میکردن که خانما اگر از قوانین از یا تخطی میکرد یا مردا اینا لتکوب میکردن، مردا تا زندانی میشد. پس ای بار همی توصیه نامه ها کلش از طرف امی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام شده که خودش در بین مردم یک تشویش بسیار کلان را ایجاد کرده. در گزارش هایی که ما داشتیم خانما، نه تنها خانما بلکه مردا هم در افغانستان ابراز نگرانی کردن. امیر راننده های محترم میگن که مثلا خانمایی که سرپرست ندارن مریض میشن و یا ای که برادرشان خرد از شوهر ندارن، اینا چرا کم سفر کنن؟ یا نمیتونن یک موتر شریر در بس در اختیار خود قرار بتن؟ در داخل افغانستان زنایی را میگن که نباید طالبا به این گونه حق مسلم از واره که سفر از یک منطقه به منطقه دیگه است این ازشان نقص کنه. و در بیرون از افغانستان هم هدربار که از دیدبان حقوق بشر است ایره یک رفتار بسیار زیاد نامناسب طالبا خوانده. کمالا هرس معاون رئیس جمهور امریکا هم گفته اون چیز را که اینا میبینن شاید هستن، واقعا رفتار نامناسب طالبا با زنا و دخترها در افغانستان است و ابراز نگرانی های شدید کردن.
فرشته نگاه، روزنامه نگار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و پایان بخش این مجله شامگاهی، بعد از 11 سال و 4 ماه رأی قطعی درباره شکایت محمد رضا شجریان استاد آواز علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صادر شد. محمد رضا شجریان در سال 88 در نامه خطاب به عزت الله زرقامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما از این سازمان خواسته بود که صدا و آثار او رو هیچ یک از واحدهای رادیو تلویزیون پخش نکنه. حال به گفته محمد حسین آقاسی وکیل آقای شجریان، دادگاه اعلام کرده که چون دستور پخش مربوط به 5 سال قبل از طرح شکایت بوده مشمول مرور زمان است و جرم نیست. محمد حسین آقاسی:
رأی برای کسانی که مسئول شکایت کرده بودن معاونان صدا و سیما بودن، این دو نفر رو تبرئه کرده که جرم مرتکب نشدن، اما پذیرفته که این عمل مجرمانه است، ولی گفته که در ما سال 88 شکایت کردیم، گفته از 83 به قبل مشمول مرور زمان شده، از 83 تا 88 در واقع طول این 5 سال عمل مجرمانه هست، اما چون معاونین سابق دستور پخش داده بودند و معاونان فعلی یعنی اون زمانی که ما شکایت کردیم مانع پخش نشدن، عمل اینها ترک فعل و جرم نیست. و اون کسانی که قبل از سال 83 اجازه پخش دادن عملشون مشمول مرور زمان شده، اما آقای شجریان میتونه خسارت از صدا و سیما مطالبه کنه. بنابراین عمل مجرمانه رو معتقده که دادگاه اعتقاد داره که مشمول زمان شده اونهایی که دستور پخش دادن، و کسانی هم که در طول مدت 5 سال 83-85 مدیریت داشتن اونها دستور ندادن بلکه مانع نشدن، عملشون ترک فعل هست و شکایت رو پذیرفته اما موضوع رو مشمول مرور زمان دانسته. اگر آقای مسئول مقام که قاضی پرونده بود در روز محاکمه که سال اردیبهشت 98 بود همچنان در این پست باقی بود در این شعبه، حتما محکومیت میداد، منتها اونقدر پرونده رو نگر داشتند تا ایشون عوض شد، قاضات دیگری آمدن و تفسیر اونها از قانون به اعتقاد من با روح قانون کاملا مباینت داره.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، در مورد رأی قطعی در خصوص شکایت آقای شجریان به رادیو فردا توضیح میداد. سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. همکاران ما در ساعت 10 شب به وقت تهران همراه شما خواهند بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.